بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء. خب، بحثی که در چهارشنبه داشتیم در فقه سیاسی بود و در جلسات آخر در مورد عدالت صحبت میکردیم و اگر یادتون باشه آخرین بحثی که داشتیم بعد آخرین بحثی که داشتیم درباره این آیه شریفه فإن خفتم، بله، الله تخصتون فدیت هما فانکهو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. اینو بحث کردیم که بعضی ها میگن که بینش یه آیات متعددی حذف شده که نه، تفسیرش عرض کردیم. حالا در ادامه اون بحث یه بخشی که مهم هست و در قرآن کریم روش تاکید شده در سیاست داخلی این هستش که باید که در هم سیاست داخلی هم سیاست بین الملل خلاصه عدالت محور اساسیه. به حمد الله این عدالت رو همه میگن ولی خب هیچ کس هم پیاده نمی کنه. قرآن هم می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. خب اینکه ادای امانت به اهل، ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اولا گفت دیگه امانت، ادای امانت و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگرم حکمی میکنید این خودتون عادلانه باشه، این بهترین موعظه است و خداوند سمیع و بصیر است. که به قول ابن تیمیه این آیه ادای امانت و حکم عادلانه، این دو مجموعه سیاست عادلانه و ولایت صالح هست. یعنی اون دومی ان تحکموا بالعدل میشه سیاست عادلانه، اون یکی هم ان تؤدوا الامانات الى اهلها میشه ادای امانت، یعنی خیانت نکنید برای مردم همطوری که باید کار کنید، این ولایت صالح هست. و به قول صاحب المنال که مفسر مشهور قرن، بله، بیستم یا اواخر قرن 19 هست، تفسیر المنار شاید یکی از مهمترین یا اولین تفسیر در دوره جدیده که قاری رشید رضا و محمد عبدالله، اون میگه اگر در قرآن غیر از این دعای نازل نگرده بود کافی بود که مسلمانان تمام احکام خود را بر آن بنا نهند. و دوباره از سید خود که مورد عنایت بعضی از بزرگان نظام نام هست، یکی نص آیه حکم عادلانه بین مردم را به صورت مطلق بیان میکند و شامل همه انسان ها میشود، نه تنها عدالت در بیان مسلمانان و نه تنها عدالت با اهل کتاب بلکه با سایر مردم. اذا حکمتم بین الناس، عنوان ناس مردم، عدالت ورزی حق هر انسانی، تمام بشریت بر این وضع مجتمع میشوند، چه مؤمن چه کافر، دوست و دشمن، سفید و سیاه، عرب و عجم. خب گاهی اوقات ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم که بعضی از چیزها رو باید که بین خودمون باشه. یه تعبیری یه موقعی داریم سالها خیلی رواج پیدا کرده بود که اول میگفتن خودی و غیر خودی، بگیم این خودی ها کم میشدن که داده مثلا شیعه ها خودی هن و غیر شیعه ها غیر فلان، بعد دوباره مقلدین فلان خودی هن، مقلدین غیر فلان خودی، بعد دوباره اونایی که این حزب رو قبول دارن میخواد که اونو خاموش کنید، به جاش در رو باز کنید. من نمیشه در بس شما بیشین آقای چیز آقای این فکرم صدای پنکه هست شما میگید؟ خب من بلندتر صحبت اون پنکه صدا نداره؟
نه
و این خلاصه شاید که در سیاست‌های کلی و جهانی هم خیلی مهمه. البته قرآن کریم شاید که دو سری آیات داره، یه سری آیات مرزبندی بین مسلمان و غیر مسلمانه. مثلا در سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه میگه که اللهم صل علی محمد، میگه محمدان رسول الله و الذین آمنوا معه رحماء بینهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم. کدومش جلوتره؟ اشداء علی الکفار. آره ولی ظاهرا شاید بشه اینطور گفت که در گفتمان قرآن این کفار که گفته میشه اینها کفاری هستن که عناد می‌ورزن و با مسلمان می‌جنگن. صرف این که کسی یه عقیده دیگه داره ولی با مسلمان کاری نداره، این کافر شاید که چی؟ کافر قرآنی شاید مقصود نباشه. این حالا یه بحث مفصلی هستش. بعضی ها اینو گفتن که مثلا کافر انما یکفر من جهد، یعنی کسی که جهد میکنه. جهد یعنی چی؟ انکار میکنه، یعنی میدونه حقه و انکار میکنه. و در صدر اسلام هم این جنگ هایی که بوده، خیلی از این جنگ های مسلمانان با کفار، مثلا کفار قریش، اینا جنگ های اصطلاحا ابتدایی نبوده، یعنی نمی جنگیدن که اونا رو مسلمان کنن، بلکه می جنگیدن به خاطر اینکه اونها پیش دستی به جنگ کرده بودن. یعنی مثلا پیغمبر صلوات الله علیه و آله توی مکه که با کسی نجنگیده، خب اونا چیکار کردن؟ اونا توطئه کردن پیغمبر صلوات الله علیه رو از مکه اخراج کردن دیگه، به یه معنی یعنی خواستن بکشن. اول اونها حجمه آوردن، یعنی این که پیغمبر مجبور به اخراج شدن به خاطر اون توطئه، اون لیلت المبیتی که قرار هست، بعدم دیگه همینطوری ادامه داشت. یعنی مثلا حالا مثلا جنگ بعد تلافی اون حمله اونها بود، احد دوباره اونها اومدن، بقیهش همینطوری. بعضی معتقدن که اصلا شاید که جنگ ابتدایی نداشتن که پیغمبر صلوات الله علیه به جایی مثلا نامه نیست بگی اگه مسلمان نمیشید ما میایم جنگی میشن. عرض کنم که ولی درباره کفار غیر از کسانی که معاندن شاید که این آیه قرآن مهمه. این آیه رو یکی بخونه. اصلاح بله دیده میشه کامل.
این
کنید. تقسطو. بله. بله، عرض کنم که اینجا خیلی چیز عجیبیه دیگه. از در سوره ممتحنه میگه اس الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منه، یعنی بین شما و بین اونها، یعنی بین شما و اون کفاری که اصلا با همدیگه چی داشتین؟ دشمنی داشتین. اس الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منه مودتا، یعنی اونا با این که دشمن بودین و کافر هستن، امید است که خداوند یه دوستی بین شما برقرار کنه. بعدم میفرمان لا ینهاکم الذین لاه عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. اینها کیا هستن؟ اونایی که لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، اینا که همکیش نیستن، مسلمان که نبودن، اینا کافر بودن. میگه خداوند نهیتون نمی کنه که نسبت به کسانی که با شما مقاتله نکردن و شما را از اهل و عیال خارج نکردن، ان تبروهم و تقسطوا الیهم. دو تا چیز میگه، این که بهشون نیکی کنید و عدالت بورزید. یعنی حتی تبروهم رو جلوتر گرفته از تقسطوا الیهم. یعنی گویا مثلا توقع هستش که از عدالت هم میکنیم بیاید این ورطر، شما بر رو نیکی کنید به اونها. و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. یعنی مثل این آیات شریفه قرآن تقریبا میشود یک، حالا اگرم کسی بگه کافر شامل همه اونا بشه، این استثنایی میشه که این که گفتن مثلا اشداء و علم کفار. بله آقای بصیری، خوابی یا بیداری؟ ها؟ احساس کردم که کمی چی؟ بکیم آره، بذارید آیه رو بیارم اینجا ببینیم که بله آیه چند بود؟ سوره یه بله نگاه کنید آیات رو طبعا همینجور من میگه که اول از کفار صحبت میکنه، بعد میگه بله نگاه کنید اول آیه همین که گفتم در مورد کفاره، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد کفر بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم. داره در مورد کفار میگه که شما رو خارج کردن. ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی. بعد این در مورد ان یخافوکم یکونوا لکم اعداءکم و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء. میگه که اگر که در حقیقت اینها یک نوع همراهی با شما میکنن، نه اینا دشمن شما هستن و این دشمنی خلاصه وجود داره و اونها خلاصه میخوان که شما کافر بشید. باز دوباره مثلا ارحام و اولاد فایده ای نداره، شما باید که به اصل مثلا دیانت توجه بکنید. تا میرسه به اینجا که چی؟ لقد کان لکم فیه اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و یوم الاخر، در مورد پیغمبره. باز نسبت به این کفاری که همینایی که پیغمبر رو از مکه خارج کردن، با نسبت به اینا میگه اس الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده. اینم امکان داره که با اونها خلاصه به مودت برسید بعدن، که خب بعدن رسیدن دیگه، مکی ها مسلمون شدن اومدن. ولی ولا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولا یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقصدو الیهم. اینها عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اینا همون کفارن. بله کفارن دیگه، اینا که مسلمان نیستن. در مورد کفاری که پیغمبر رو خارج نکردن از مکه و با پیامبر نجنگیدن، میگه که با اینا نیکی کنید اشکال نداره. ان تبروهم و تقسطوا الیهم. این نماین ها کن، آیه بعد چند بعد نیست ببینیم، این نماین ها کن ان الذین قاتلو کن فی الدین و اخرجو کن من دیاره کن و ظاهرو. بله خب تبرو مثلا یه مقداری بالاتر از چیز دیگه. بله بله، موقعی که گفته میشه تبروهم، بله بله، اینجا ببینم که والبر رو والاحسان والاقصاد المعامله بالعدل. والبر رو الاحسان، اینجا یه عبارت هستی داره. یا کنید ما یه عدل داریم یه احسان داریم، احسان بالاتر از عدل دیگه، درسته؟ وقت اینجا میخواد بگه شما میخواید که عادلانه رفتار کنید، خوبه. میخواید که احسان کنید، یعنی شما دست بالا رو داشته باشید. چی؟ باشه، موقعی که دوتا کنار هم هست اینطوری باید معنا کنید. بذارید الان از آقای مکارم بیارم که فارسیه، ببینم ایشون چی میگه. چی؟ نه، مقصود این هستش که این دوتا، اجازه بدین اینجا پیدا کنید ببینید ایشون این دوتا رو چجوری. نه اجرای عدالت این دوتا فرق میکنه. این در حقیقت بعد اجازه بدین که ان تبرو بر بله یا کنید الان آقای فضل الله میگه ان تبرو هم به ان تقدمو الیهم الخیر به کل مجالات العملیه علا مصطفی قضیت المادیه و المعنویه و تقصد الیهم به ان تتعاملو معهم فی خط العدل فی ما یسورو فی حرکت الواقع فی خلافات و نزاعات فی ما بینه و بین المسلمین حتی یکون از خیر العملی و العدل الاسلامی وسیلتنی من وسائل دعوه. بله اینم دوتا شده کرده، فرقش رو ذکر نکرده، ولی تقریبا روشنه. حالا باید دید که ببینیم کی از این مفسرین این دوتا رو بله اینم ببینم. اینجا مثلا آقای زهیلی میگه ای لا یمنعکم الله من البر و الاحسان و فعل الخیر الی الکفار الذین سالموکم ولم یقاتلوکم فی الدین کن نساء و ضعفت منهم کسلت رحم و نفع الجار و ضیافه ولم یخرجوکم من دیارکم ولم یمنعکم ایذن ولم یمنعکم ایذن من ان تعدلوا فیما بینکم و بینهم و اداء مالهم من الحق الوفاء لهم بالوقت اداء الامانه و ایفاء اسمان المشتریات کاملتا غیر منسوخ غیر منقوص ان الله يحب العادلين و يرضى عنهم. کلا یعنی بالاخره این دوتا که فرق میکنه، من اون چیزی که خودم برداشت میکنم این معناش این هستش که علل قاعده قرآن کریم باید چیکار میکرد؟ میگفت ان تقسطوا الیهم و تبروهم، یعنی انسان با کسی که تعامل میکنه مرحله اول اینه که عدالت ببرزه. مرحله دوم چیه؟ اینه که احسان کنه. مثلا فرض کنید یک کسی اگر که خانه شما مثلا آمده یه هدیه برده، شما یه هدیه برابر ببرید به اون خانه اون، مثلا این چی میشه؟ میشه عدل. ولی شما مکه بودید مثلا برگشید، مثلا یه فرض کن پتویی برای شما هدیه بود، حالا اونم رفت مکه برگشت، شما یه پتو ببرید، کار اون که اول انجام داده احسانه چون میدانه چه، ولی کار شما چیه؟ عدله. ولی حالا شما اون پتو برای تو برد، شما برای چه یخچال ببرید، این میشه احسان. چقدر میفرمید؟ احسان مرحله بالاتر از عدالته. چقدر میفرمید؟ قاعدش این هسته چی گفته بشه؟ ان تقسطوا الیهم و تبرعوا. ولی شاید بشه گفت حالا اینو بعد تو تفاصیل دید ببینیم کی این نظر منو میتونه تایید کنه، که اینجا در حقیقت مقصود این هستش که عدالت ورزی هست، احسان هم هست، اما میخواد بگه که نسبت به اینها احسان داشته باشید بیش از اینکه عدالت داشته باشید، لذا اینو مقدم کرده. یعنی شما اولا این مسئله مورد نظرتون باشه که نسبت به کسانی که با شما دشمنی نکردن، اصلا شما سنگ بنای اول رو بذارید روی احسان. بله، حالا اگر احسانم نبود عدالت رو لاغل چی در نظر بگیرید. گفتم این غیر منطقی بودن این شاید یه همچین تفسیری داشته باشه. در هر صورت از این آیه هم استفاده میشه که بالاخره این عدالت ورزی که در آیات شریف قرآن هست یه امر عامه، اختصاص به مسلمان ها و اختصاص به همکیشان نداره. حالا فرض کن مثلا کسی یهودیه تو مملکت ما داره زندگی میکنه، یا حتی جای دیگه هست، ما معمولا یه در حقیقت چیزی گاهی اوقات به ما حالا ایرانی ها بیشتر گاهی اوقات تلقین میشه که شما مثلا طرف نگاه میکنی طرف یه یهودیه دیگه، اصلا انگار که این بنده خدا دیگه کفر ابلیسه، باید که یه جوری خاصی باش برخورد کرده، اخ می کرده یا مثلا کاری نداره. در حالی که این آیات مثل این آیه شریفه میگه که نه، شما با همه باید نیکی کنید، خصوصا با کفار، یعنی اونایی که با شما نیستن، ان تبرو هم و تقصدون، اول نیکی کنید بعد حالا عدالت هم حتما باید چی در نظر بگیرید. لذا پیامبرم می فرمودن که چی؟ بله بله، این جمله‌ای که آوردم می‌فرماید پیامبر به عدالت ورزی مأمور بود و چنین کرد که تا از دنیا رفت، چون می‌فرماید عمر تو لعدل بینکم، یا بله این از این. تا بریم ببینیم آیه دیگه چیه. این هم یه آیه دیگه که آیه خیلی مهم و معروفیه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدن، شما را امت میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد. این وسطن، بعضیا این وسطن رو که امت میانه، اصلا میانه یعنی چی؟ میانه افراط و تفریط. لذا وسطیت به معنای عدالته، چون عدالت هم بین افراط و تفریطه. یک کتابی من دارم این موقعی چندین سال قبل خریدم تحت عنوان الوسطیه فی الاسلام، الوسطیه فی الاسلام یعنی عدالت در اسلام، میانه روی در اسلام. کتاب خیلی قشنگی هم هست، یعنی یکی داره الوسطیه فی العقائد، الوسطیه فی الاخلاق، الوسطیه فی الاحکام. مثلا بعضی موارد تحلیل کرده که مثلا اسلام در اخلاق وسطیت داره، یعنی نمیخواد شما مثلا ترسو باشید، اون کتاب مال من نیست که من که ننوشتم، یه مصری نوشته که من 20 سال قبل خریدم، یه دونم بیشتر نیست. ولی میشه شاگردی اگر که تعهد بده که نه اینکه همشو بخوره بخونه، مثلا 2-3 ساعت بخواد مطالعه کنه، بیاد مؤسسه من بهش امانت بدم مثلا یه هفته دستش باشه، اینطوری میشه. ولی جالبه وسطیت که این هم گفتن که این وسط به معنای عدل درست هم میگم و کلمه قسط و کلمه وسطیت و کلمه عدل اینها همش به یک معناست. لذا در باره پیغمبرم هست قل امر ربی بالقسط یا امرتو لعدل بینکاش. خب این هم یک بخش هستش که وجود داره. اما یه چیزی که جالب هست اینه که ما الان تو این آیه شریف هم داریم تبر روحم و تختتو الینه، به تعبیری جایگاه عدالت نسبت به ارزش‌های دیگه چیه؟ در روایات ما راجع به عدالت اینطور ذکر شده، مثلا یا کنید عدل و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، قیام و من عبادت قیام لیله ها و سیام نهار ها. معنا چیه آقای صادقی؟ معنا چیه؟ زیرش نوشت زیرش نوشته معنا شد دیگه خیلی. از عبادت 70 سال، یعنی وقتی که عدل رو با عبادت در نظر میگیریم این نسبت به اون جایگاه عدل انقدر بالاست. یا العدل افضل سجیت و الانصاف افضل الفضائل، عدل چیه؟ بالاترین سجایات، انصاف بالاترین. یا این آیه شریفه که خیلی دیگه، این روایت امیرالمومنین علیه السلام که می‌فرماید و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی و ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق و افضل من ذلک کله کلمت عدل عند امام جائع. همه کارهای نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر و نهی از منکر چون دمیدنی است به دریای پرموج پهناور. نفسه یعنی یه پوت بکنی در برابر یک دریا، این چی اون چی. و همان امر و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک میکند و نه از مقدار روزی بکاهند. یعنی چی؟ یعنی چون معمولا کسی که امر معروف و نهی از منکر میکنه بالاخره یه موقع تعلیقش میکنن، یه موقع بیرونش میکنن از کار، بله اینطور دیگه. میگن آقا، میگن کار امر معروف میکنه، میگن که آقا زبون دراز برو بیرون، بله میگن که بله به چیزی نگو، مثلا اینجا حرف حق رو نزن. گاهی آقا هم میرن میکشنش. حالا حضرت امیر اینجا یه چیزی میگن که البته من خودم تجربه کردم، ولی خب جالبه که میگن امر معروف و نهی از منکر عجب کسی رو نزدیک نمی کنه. ما وقتی باید بمیریم میبینیم ولا ینقصان من رزقه، روزیت هم کم نمیشه، بله چون یه حرف حقی زدی، یه جا نهی کردی، گفتی این کارو نکن اون کارو بکن. ولی یه دوستی داریم که یکی از شاگردای ما پدرش وکیل معروفیه، الان خیلی در کشور معروف. از این موقعی برای من تعریف کرد، گفتش که پدر من اوائل انقلاب مثلا توی دستگاه دولتی مشاور حقوقی بوده. گفت این بند خدا چیز میشه، یه معامله مثلا نمیدونم یه معامله نفتی چیزی با یه شرکت خارجی داشته انجام میشده، این به اون بالا دستش اون شرکتشون یا وزارتخونه که بوده میگه مثلا این کار شما اشتباهه، مثلا بفرض کن بیشتر به این بنده خدا بدید یا قراردادتون اینطوری باشه. اینا میگن تو صدا در نیار، یعنی تو سکوت کن تا اینکه ما سر اون بابا رو کلا بذاریم. این میگه اینطوری من وای نمیستم، میاد بیرون و از اینا که جدا میشه به اون بنده خدا میره ارشاد میکنه، میگه تو میتونی این کارو بکنی. بعد میگه همون موقع بالاخره اون میگه تو بیا وکیل من شو، حالا که باش وکالت میکنه و کار رو انجام میده. و بعد میگفتش که در اون سال اول انقلاب 30 میلیون تومان یک جا وکالت میگیره، که بعد میگفت پدر من میگفت من حساب کردم که اگه 30 سال در جمهوری اسلامی کار میکردم این 30 میلیون تومان رو من نمیدادم. اون موقع حقوقای جمهوری اسلامی مثلا ماهی 10,000 تومن و 20,000 تومن و 50,000 تومن بود. من حساب کردم که من تا آخر 30 سال کارمند دولت بودم این بود. این همین بخشی که میگه ولای انگسان من رزقه، رزقش کم نمیشه. عرض کنم که خب این هم یکی دیگه هست در فضیلت. یه دونه دیگه من بگم این تموم شه. یه تعبیری هست، این خیلی زیبا هست، از امام علی علیه السلام در مقایسه عدالت و بخشندگی و جود. از حضرت سوال میکنن عدل بهتره یا جود؟ میفرمان العدل یزع الامور مواضعها، عدل هر چیز رو سر جای خودش میذاره، ولی جود و یخرجها من جهتها، ولی جود اینو از جهتش خارج میکنه. یعنی مثلا فرض کن شما رئیس حکومتی، میری توی روستایی میگه آقا مثلا به این روستا مثلا 100 میلیارد تومان پول بدی. خب به همه روستاها که نمیتونی بدی، این در حقیقت از اون جهت اصلی خارج شده، تا اینکه بشینی تو مجلس یا تو دولت بگی آقا به هر روستا 100 میلیون تومان بدی. ول عدل و سائس عام، عدل چیزی است که عمومیت داره، ولی جود و عارض خاص. عدل همه جا میشه پیاده بشه، ولی جود و بخشش یه جای خاصه. این البته در حوزه حکومت نظام میگم فالعدل و اشرفها و افضلها. این در حقیقت نیدگاهی که دارن، تا انشالله این یعنی ارزش عدل به لحاظ مقایسه برتره، تا انشالله برای حتمه یعنده
محمد
آقا صلی علی محمد و آل محمد. روز میلاد حضرت قیام